نیمه شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. لحظات آغازین روز پنجشنبه 27 مرداد 1401 رو پشت سر میذاریم. به شما در همراهی با مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکاران دیگرم نگاه دقیق تری داریم در این مجله به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از مروری بر بخش های مختلف مجله نیمه شب امشب، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام. مردی که متهم است به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، حمله کرده است، میگوید که برای روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، احترام قائل است. هادی مطر که این اظهارات را در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه روزنامه نیویورک پست بیان کرد، نگفت که آیا برای حمله به سلمان رشدی از فتوای روح الله خمینی الهام گرفته است یا خیر. او به این روزنامه گفت که تنها فرازهایی از کتاب آیات شیطانی را خوانده و توییت زمستان گذشته این نویسنده که گفته بود به مؤسسه چاتاگووا می رود، این ایده را به او داد که به آنجا برود. هادی مطر روز 21 مرداد در این مؤسسه سلمان رشدی را با 10 ضربه چاقو به سختی مجروح کرد. نیویورک پست نوشت که هادی مطر هر گونه ارتباط با سپاه پاسداران را تکذیب کرده است. او شنبه گذشته در دادگاه حاضر شد و خود را بیگناه دانست. کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی در امور زیست محیطی، به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد منصوب شد. این دانشگاه متشکل از 13 مؤسسه در 12 کشور جهان است که به عنوان بازوی علمی و آموزشی سازمان ملل و با هدف کمک به حل چالش‌های جهانی در امور توسعه و رفاه بشر فعالیت می‌کند. کاوه مدنی در سال 2017 از استادی در امپریال کالج لندن به ایران بازگشت و کمتر از یک سال به عنوان معاون سازمان محیط زیست در حال کار بود، اما به علت آزار و اذیت دستگاه‌های امنیتی از ایران خارج شد. کاوه مدنی از فوریه سال آینده میلادی کار خود را در سمت جدید آغاز می‌کند و جایگزین ولادیمیر اسمختین از کشور روسیه می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در مورد احیای برجام گفت در صورت بسته شدن موضوعات پادمانی از سوی آژانس و موافقت واشنگتن با موضوعات مختلف باقی مانده، توافق نهایی خیلی سریع حاصل خواهد شد. ابوالفضل عمویی در عین حال از تضمین و راستی آزمایی به عنوان دو موضوع جدید در مذاکرات نام برد که به عنوان مطالبه کلیدی و به شکل مکتوب در متن پیشنویس تهران قید شده است. او همچنین گفت که واشنگتن با ارائه تضمین در مورد انتفاع اقتصادی تهران موافقت کرده است که از جمله رفع موانع تجارت خارجی و لغو محدودیت‌های فروش نفت ایران را شامل می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که در متن پیشنویس تهران بازه زمانی برای راستی آزمایی رفع تحریم ها در نظر گرفته شده است. او از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد. خبرگزاری روسیه ریا روز چهارشنبه گزارش داد که در پی انفجارهای اخیر در پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در شبه جزیره کریمه، فرمانده جدیدی برای ناوگان روسیه در دریای سیاه تعیین شده است. اگر این گزارش تایید شود، برکناری ایگور اوسیپوف از مقام فرماندهی ناوگان دریای سیاه، مهمترین عزل مقام‌های نظامی روسیه طی 6 ماهی است که از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین می‌گذرد. خبرگزاری دولتی ریا به نقل از چند منبع گزارش داد که ویکتور سوکولوف، فرمانده جدید، به اعضای شورای فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه معرفی شده است. یکی از این منابع خاطر نشان کرد که انتشار نیافتن علنی خبر این انتصاب در شرایطی که عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه دارد کاملا عادی است. ناوگان دریای سیاه که در تاریخ نظامی روسیه جایگاه ویژه‌ای دارد، در طول تهاجم نظامی به اوکراین ضربات سنگینی متحمل شده است. و دفتر یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک کامل با ترکیه را پس از سالها تنش از سر خواهد گرفت. بنابر این بیانیه قرار است سفرا و سرکنسول‌های دو طرف به آنکارا و اورشلیم اعزام شوند. بابک،
خبرها رو از روزبه بلهری شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. روزها و ساعتهای مبهم احیای برجام پس از تحویل پاسخ ایران. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید تهران منتظر واشنگتن با موضوعات مختلف باقی مانده است. برجام احیا میشود. داستان حالا دنبال دار شده بحران آب در نقاط مختلف ایران، این بار در شهر کرد. روایت یک روزنامه نگار ساکن این شهر را از بحران بیابی فعلی میشنویم. ادامه روند کرونا گرفتن زندانیان سیاسی در ایران، محمد نوریزاد هم در زندان کرونا گرفت. در گفتگو با همسرش از شرایط او میشنویم. اینها و بیشتر از جمله مجله هفتگی صحنه رادیو فردا. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. در حالی که بیش از دو روز از ارائه پاسخ ایران به متن پیشنهادی پیشنویس توافق اتحادیه اروپا برای احیای برجام میگذره، شرایط درباره این توافق همچنان مبهمه. روز چهارشنبه یک نشست غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع با حضور مسئولان عالی رتبه چون دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه ایران تشکیل شد و پس از آن سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورت بسته شدن موضوعات پادمانی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موافقت واشنگتن با به گفته او موضوعات مختلف باقی مانده در مذاکرات، توافق نهایی خیلی سریع حاصل خواهد شد. با شاهین سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم با تحولات روزهای اخیر شانس رسیدن به توافق بیشتر شده یا کمتر؟
ببینید، شانس رسیدن به توافق نهایی بالاتر رفته، ولی مسئله اینجاست که این تصمیم گیری ها در تهران تاریخ به ما نشون داده که ثانیه‌ای عوض میشه و همون هست که تا زمانی که این به توافق نرسه و امضا نشه، هر گونه تغییر و تحولی امکانش هست و اون هم به چه دلیله؟ به خاطر چند دستگی تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی این مسئله رو بغرنجتر میکنه. ما الان چیزی که باید مشاهده بکنیم این هست که خب مجلس آمده نقطه نظر خودش رو اعلام کرده و روزنامه کیهان هم که در حقیقت نقطه نظرات آقای خامنه ای رو کم و بیش بیان میکنه، توافق تلویحی رو اعلام کرده، اما هنوز اون افراد درجه یک سازمانهای حفاظتی و امنیتی که همیشه صحبت میکنن و اونها تعیین تکلیف میکنن، هنوز از اونها سخنی شنیده نشده و این به نظر من جای تأمل داره.
برای مبنا احساس میکنید که ممکنه که عالی ترین نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی هنوز به یک جمع‌بندی نهایی نرسیدن درباره واکنششون، یا این گمانه رو شما بیشتر محتمل میدونید که ممکنه همین شرایط رو به نفعی تا جایی که ممکنه میخوان پیش ببرن؟
ببینید، به نظر من علاقمندی به این که همین گونه که الان هست در این امپاسی که وجود داره به همین طریق دوست دارن در عالی‌ترین مقام رتبه های جمهوری اسلامی این رو فعلا نگه دارن. چرا؟ چون منفعت اقتصادیش در همینه که بتونن میزان تبادل ارز رو بالا نگه دارن، میزان وابستگی مردم به کوچکترین و کمترین و ساده ترین مسائل زندگی من جمله نان و گوشت و اینها رو نگه دارن که بتونن حواس ها پرت باشه از تصمیم گیری های بزرگ یا از داد و ستد هایی به فرض با روسیه یا سایر کشورهای منطقه‌ای برای تأمین نیازمندی های سیاسی حکومت. این به نظر من هنوز تصمیم گیری نشده و به خاطر همونم هست که هر کدوم از این نهادها یا وزارت خارجه یک چیزی بیان میکنه، روزنامه کیهان یک چیزی رو مینویسه و سایت نور هم یک چیزی رو اعلام میکنه که این عدم تفاهم رو به نظر من بیشتر متبلبل میکنه.
در بیرون از ایران هم گزارش های منتشر شده، برخی پیشبینی ها و گمان زنی ها، به عنوان مثال مؤسسه گلدمن ساکس که پیشبینی ها و به نوعی نظارت اقتصادی میکنه گفته که در کوتاه مدت احتمال رسیدن به توافق احیای برجام زیاد محتمل نیست، به این دلیل که ایران از شرایط فعلی صادرات نفت خودش راضیه. به نوعی داره تایید میکنه این نکته‌ای که شما گفتید رو.
دقیقا درست میفرمایید. بله، این گلدمن ساکس چیزی رو که اشاره میکنه میگه که این به نتیجه نرسیدن یا این ابهام به نفع هر دو تا طرف داره کار میکنه، هم طرف های اروپایی و امریکا و هم جمهوری اسلامی. به نفع اتحادیه اروپا و امریکا چی هست؟ این هست که بدونن میزان صادرات ایران در مقابل نفت کنترل شده هست. از اون طرف جمهوری اسلامی هم میدونه که اگر این مسئله برطرف نشه و تحریم ها برداشته نشه، اون عده خاصی که در داخل مملکت دارن بهره برداری یا سوء استفاده از تنگنای اقتصادی میکنن، اونها هم به منافع خودشون نزدیکتر میشن. پس این برداشت سازمان گلدمن ساکس هم درسته که میگه اینها بعدشون هم نمیاد که در این ابهام باقی بمونه مسئله. فقط یک چیزی وجود داره، اونم جنگ روسیه با اوکراین هست که اروپایی ها رو بیش از پیش مصمم کرده که بتونن یک مرکز دیگری برای تأمین نیازمندی های سوختشون هر چقدر که به ماهای زمستان داریم نزدیکتر میشیم داشته باشن، و به همون دلیل هم هست که اونها نهایت تلاش خودشون رو خواهند کرد که این امر به نتیجه برسه که بتونن از ایران سوخت بیشتر و یا نفت بیشتری دریافت بکنن که اون کمبود خودشون از روسیه رو جبران بکنن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بیش از 10 روز است از بیابی شهر کرد می گذرد. آبرسانی با 100 تانکر ادامه دارد و وعده علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی، پس از 4 روز هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره شرایط پیش آمده در شهر کرد، محمد زرقامی با لهراسب قلی‌پور لبایی، روزنامه‌نگار و سردبیر هفته‌نامه لغو مجوز شده زاگرس ایران، گفتگو کرد و آقای قلی‌پور شرحی از شرایط فعلی در این شهر و دلایل و ریشه های ایجاد بحران بیابی در شهر کرد داد.
کلان استان شهرمحال وقت بیاری که تصفیه خانه نداره، مخصوصا مرکز شهرش، و آب رو که معمولا به صورت روان آب و آب چاهای منطقه وارد یه مدار میکردن و از طریق همین روش سنتی کلورزنی تصفیه میکردن. حالا که آب از چشمه کوهرنگ گل‌آلود شد، دیگه وضعیت و شرایط دستگاه‌های تصفیهشون در حدی نبود که بتونن آب رو تصفیه بکنن. و در واقع خود موضوع هم که چرا این همه گل‌آلود شد و چرا بعد از این همه زمان پس از بارندگی هنوز آب از لحاظ کدورت به حدی که قابل استفاده باشه نرسیده هم خودش در پرده ابهامه. ولی خب بعد از بارندگی دیگه به طور طبیعی آب از مدار خارج شد. اینا هم آبای چاهاشون به اندازه این نبود که پاسخ نیاز رو بده. از همون موقع بخشای زیادی از مسیری که کورنگ اونو تغذیه میکرد از جمله بابا حیدر، فارسون و شهرهایی که تو مسیر بودن از جمله شهر کرد. آبشون شده مشکل شد، الانم نزدیک در روز همین وضعیتی داره. دیروزم تجمع گسترده بود، چند هزار نفر در خیابان کاشانی روبروی استانداری جمع شده بودن و شعار میدادن، حتی علیه مسئولین و استانی هم از جمله استاندار شعار دادن. ولی خب آب وسیله تانکر، آب غیر بهداشتی از چاهایی که مال کشاورزی هن، یا آب که چاهایی که برای فضای سبز افاری شدن، از اونا دارن استفاده میکنن.
یعنی آبیه که به صورت تانکری دارن میارن، آب در اصل شرب نیستش که در اختیار شهروندا توی شهر کرد قرار میگیره.
یه بخشش هست ولی بخشایش نیست. بخشایش چاهایی هن که پایین شهر کردن و آبایی آلوده شهر کرد بهشون اضافه میشه.
به هر حال به شهر کرد میگن پایتخت آب. خب چطور ممکنه که جایی که ازش به عنوان پایتخت آب اسم میبرن و باید به هر حال آبادان باشه، الان دوچار یک همچین بحران عجیب غریبی میشه؟
اداره آب اینجا زیر نظر اصفهانه. بعدها هم که تبدیل شد به آب منطقه‌ای، باز هم مدیریتش با منطقه اصفهان بود. آب خیزداری لازم نکردن. قبلا 11% آبهای شیرین کشور تو چهارمحال و بختیاری بود، بعد الان تقلیل پیدا کرده به 6-7%. یکی از دلایلش ایجاد سد بود. سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم. در واقع آب خیلی از نظر آبهای سطحی و آبهای عمقی دچار کم آبی شدیم ما. حالا با توجه به این مدیریت غلط، استفاده بی رویه و خشکاندن چشمه ها، این تونل هایی که زدن برای انتقال آب، چشم مروارید رو که من همیشه میگم چشمه های کشور بود، این چشمه بی نظیری بود. حتی سازه 3000 ساله انتقال آب از این چشمه رو ما داریم به همون کناره های خودش. این چشمه خشکید. بعد چشمه های دیگه‌ای که تو تونل های بعدی بودن از طریق تونل زهکشی شده. تونل سبزکو چشمه های آلوغره رو و چشمه های اطراف رو خشکون. تونل های 2 و 3 همین کار کردن. مثلا تونلی که از نعلشکنان رد می شد، این تونل واقعا یه جهنمی بود برای استان. خب هرچی هم به اصفهان میگن، اصفهان قبلا یه شهری بود با یه جمعیت کم، یه رودخونه تقریبا فصلی، حالا عکسای 100 سال پیشش هست، تقریبا کم آب بود. یه رودخونه بود که بهار پر آب میشد، پاییز حتی به سمت خشکی میرفت، اینقدر آبش نقصان پیدا میکرد. این برای شهری که حالا جمعیتش چند میلیون شده و کشاورزیش هم با توجه به تکنولوژی مکانیزه شده و خیلی پیشرفت کرده، از لحاظ هم وسعت هم از لحاظ کشت و کار، هنوز که هنوز اصفهان تو آشیاش دارن برنج میکارن. یعنی دستکاری بی رویه طبیعت، اصلا دخالت انسان، طرح‌های بدون مجوز محیط زیستی و مافیای آب، اصلا شرکت‌های مهم آب و شرکت‌های مهمی که کارشون حفر تونل بود، همه زوم کردن رو استان و نهادهای قدرت هم متاسفانه با آب به صورت سیاسی به نفع جریان حاکمیت نه به نفع جریان مردم استفاده کردن. حالا که جریانی که مردم پیگیری میکردن به نفع مردم بودن، به نفع حاکمیت بودن.
جریان مردم چی بود که شما الان ازش نام بردین؟
مردم میخواستن اگر آبم قراره بره از لوله بره، یعنی عملا سدسازی ها متناسب با نیاز و به طور علمی انجام بگیرن و آب هم به وسیله لوله به صورت روسطحی منتقل بشه، جای پمپاژ بشه، بعد از اونجا بالوله برده بشه.
آقای قلی‌پور، میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. این که الان چه باید کرد؟ شما آینده رو برای شهر کرد با بحرانی که پیش اومده چگونه میبینید؟
حالا آینده مشکل شهر کرد که حل میشه، چند روز دیگه اصلا به طور طبیعی هم آب صاف میشه و برمیگرد و اینا هم به همون روش قدیمی آب به شهر کرد میرسونن. مسئله تامین آب شرب تو شهر کرد مسئله ای که به ضعف مفرط مدیریت برمیگرده، وگرنه اصلا به طور طبیعی شهر کرد هنوز آب به اندازه کافی برای کل استان وجود داره. مسئله کمبود آب نبود، هرچند که اون همون چشمه‌ای که آب رو منتقل میکرد پارسال خشکید، ولی امسالی مشکل نداشت. این حل میشه، ولی چجور حل میشه؟ یه حالتی مسکنوار مثل همین حالا دوباره اگر تحت تاثیر همین شرایط قرار بگیره همین اتفاق میفته.
صحبت‌های لهراس به قلی‌پور لوایی، روزنامه‌نگار و سردبیر هفته‌نامه لغو مجوز شده زاگرس ایران رو می‌شنیدید که درباره بحران بیابی در شهر کرد مشاهدات خودش و تحلیلش رو ارائه می‌داد.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ابتلای محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی، به بیماری ناشی از ویروس کرونا است. آقای نوریزاد تازه‌ترین مورد از ابتلای زندانیان سیاسی به کرونا طی هفته‌های اخیر محسوب میشه. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، درباره شرایط او در زندان ساعتی پیش در گفتگویی که با او داشتم چنین شرح داد.
ببینید، آقای نوریزاد و سایر زندانیان، خود زندان یک شکنجه است برای اونها و به لحاظ روحی اینها خیلی آسیب می‌بینند. خب آقای نوریزاد بیش از 70 سال سنش گذشته و در حال حاضر از زانو درد دندوناش شکسته و خلاصه با این جور مسائل درگیر هست، ولی خوشبختانه به واسطه روحیه خوبی که دارن خودشون رو سرپا و استوار نگه داشتن. ولی امروز به واسطه از همبندی ها به من خبر دادن که تست کرونا ایشون مثبت بوده و چون ما دسترسی به تلفن نداریم و تلفن اینا ایشون بیش از یک ماهه که قطع، به همین جهت من الان نمیدونم ایشون در چه وضعیتی، فقط گفتن که بردن بهداری، ولی اینکه الان در چه وضعیتی هستن ایشون دسترسی به تلفن ندارن، بنابراین ما بی اطلاع هستیم.
در هفته‌های گذشته هم از تعداد دیگری از زندانیان عقیدتی سیاسی ایران هم گزارش مشابهی درباره ابتلا به کرونا اونها هم منتشر شده بود. حتی چهره‌ای مانند جعفر پناهی هم گزارش منتشر شده بود درباره ابتلا به کرونا. اطلاع دارید از شرایط داخل زندان که این موارد مختلف کرونا داره گزارش میشه؟
ببینید، به نظر میاد که آلوده شده دیگه، فضای همونجور که فضای بیرون الان آلوده است اونجا هم آلوده شده و متاسفانه باید اینها به مرخصی لااقل فرستاده بشن که تحت مداوا قرار بگیرن. خب این صورت نمیگیره و این اپیدمی به اصطلاح کرونا گسترش پیدا میکنه. ولی از اونجا که آقای نوریزاد الان در بند شش به اصطلاح کارگری هست، عنوانش مالی هست، در کنار سیاسی ها نیستن، گرچه تعدادی از تهران بزرگ الان آوردن کنار آقای نوریزاد هستن، ولی فقط آقای نوریزاد گفتن که ملاقات که من رفته بودم پریروز، گفتن من آقای جعفر پناهی رو دیدم در بنگاه ولی از دور دیدم و صحبتی نتونستیم، فقط در حد به سر تکان دادن بود. ولی ایشون هم مثل این که بهبودی پیدا کردن خوشبختانه.
و میتونید بگی که چرا امکان تماس ندارند از زندان با شما؟
ایشون حدود 40 روز پیش، حالا کم و بیشش در خاطرم نیست، ایشون یه ویسی رو دادن، گویا 23 برنامه خبر 23 یه خبری رو به کذب نسبت داده بود به همه فعالان سیاسی از جمله آقای نوریزاد، خانم گوهر عشقی، آقای خواستار و کسان دیگه، که اینها تحریم رو برای ملت به ارمغان آوردن. اینها خواستن که آمریکا ما رو تحریم کنه و این مردم رو میبینن تو زندان. از بعد در پاسخ به این ویس منتشر شد و بلافاصله تلفنشون رو قطع کردن.
و دیگر شرایط امکان مرخصی و سایر موارد هم شما پیگیر نبودین؟
نه خیر، ببینید ما قرار ما آقای نوشاد این شده که دیگه آزاد بشن، چون این مرخصی هایی که میدن فقط میاد یه طرف میاد وقتی میخواد بره خیلی سخته، هم برای ما هم برای خودشون، و اصلا باید اینها آزاد بشن. با مرخصی یه ماه دو ماه دردی دوا نمیشه. یعنی ما من خودم آقای نوریزاد مصر ولی هستیم که باید آزاد بشن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد بود که درباره ابتلای این زندانی به کرونا و سایر شرایط او صحبت میکرد.
شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
مطابق معمول هر مجله نیمه شب رادیو فردا، حالا فرصتی است تا با فریبرز غریب همراه بشیم در مروری بر تحولات دنیای ورزش.
در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه روز گذشته هم ورزشکاران ایرانی خوش درخشیدند. تیم ملی شمشیربازی مردان ایران در اسلحه سابر در فینال با پیروزی برابر تیم میزبان موفق به کسب نشان طلا شد و تیم‌های زنان و مردان در اسلحه سابر شمشیربازی هم نشان نقره گرفتند. در مسابقات والیبال قهرمانی زیر 18 سال آسیا در تهران روز گذشته، تیم والیبال نوجوانان ایران در دومین بازی تیم کویت را با نتیجه 3-0 شکست داد. والیبالیست های نوجوان ایران که در مسابقه نخست چین را هم 3-0 شکست داده بودند، روز پنجشنبه در آخرین بازی در دور گروهی با چین تایپه دیدار خواهند کرد. مدیر تیم ملی فوتبال ایران در یک مصاحبه تلویزیونی از قطعی شدن 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های اوروگوئه و سنگال طی روزهای اول و 5 مهر ماه در اردوی این تیم در اتریش خبر داد. حمید استیلی اما در مورد سختی بستن قرارداد برای بازی‌های تدارکاتی به دلیل تحریم‌های بانکی ایران هم گفته:
و شاید مردم نمیدونن که ما برای امضای قرارداد با اینکه قراره مثلا پولی هم به تیم‌ها بدیم با چقدر مشکل مواجه هستیم، چون بحث تحریم‌ها هستن، تیم‌ها نمیتونن مستقیم از ما پول بگیرن و این مشکلات برای ما خیلی زیاده. شاید انتخاب کردن بازی برای تیم‌های دیگه به مراتب آسان‌تر باشه ولی برای ما واقعا سخته.
هفته دوم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر پنجشنبه با دیدار ملوان با استقلال در بندر انزلی آغاز می‌شود. با وجود اینکه سازمان لیگ اعلام کرده بازی‌های هفته دوم با حضور ظرفیت 30% تماشاگر در ورزشگاه‌ها انجام می‌شود، اما ورزشگاه سیروس قایقران در انزلی هنوز آماده نشده و مسابقه ملوان استقلال بدون تماشاگر انجام خواهد شد. در 2 مسابقه دیگر روز پنجشنبه، گلگهر سیرجان به مهمانی مس رفسنجان می رود و سپاهان در اصفهان پذیرای نساجی مازندران است. پرسپولیس هم روز جمعه در آزادی تهران از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد. و فدراسیون دوچرخه سواری ایران برای حسین زنجانیان، رکابزن ملی پوش این کشور در بخش کوهستان، برای حضور در جام جهانی ایتالیا معرفی نامه صادر نکرد. با وجود اینکه این ملی پوش دوچرخه سواری اعلام کرده با هزینه شخصی قصد حضور در جام جهانی را دارد، اما فدراسیون میگوید زنجانیان بیش از 2 سال است در رویدادهای بین المللی دوچرخه سواری شرکت نکرده و برای او معرفی نامه حضور در جام جهانی صادر نخواهیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش این مجله، مجله هفتگی صحنه است که به رویدادهای دنیای سینما میپردازه. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو کردم. پیش از اینکه با مجله هفتگی صحنه همراه بشید، من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر میکنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو میبینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر میکنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع، اگر اشتباه نکنم، در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش‌های مختلفی رو تون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌هایی که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیدونم. هنرمند یک ویژگی هایی داره. فحاشی یعنی چی؟ داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی؟ بازیگرت خوب بازی نمی‌کنه، حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، داد کردن
نداریم. یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدین. نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی
نمی‌کردین؟ چرا؟ سیاسی که من به منبش طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من دو خونه من می اومدن گاهی می رفتن، بعد بیرون که منو می دیدن با یک فاصله سلام علیک می کردن. من اینقدر از همکار خودم صدمه خوردم، از اسکلایی ها صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن، یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهی بودین، اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مستقیما که مطبق میل من نبود، ولی عزیزم من یه زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد. من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیوم میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنم. ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست، هزینه زندگی بود. حداقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دم پختکم زندگی کنم، بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و رو پوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنر پوش بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه ولی جایی نبود که من کار کنم. مجبوریه، به هر حال همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن. اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاریم با آقای مسعود دهنمکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه ناخودآگاه آدم، بعدم وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراه نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود، اول انقلاب، راجع به هرچی که بود، من تو جمعیت بودم، با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار تو، همسایه های تو، خیلی هاشون من میدیدم مخالفم ولی چند دادن به این شرایط. و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه من رو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده، مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم این پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه، بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور و نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. من از سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید، من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشم، نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزهایی که راجع به خانواده پهلوی ساختن. من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه. من اینکه اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم رو پای خودم وایسم از پهلویه. من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته های که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر این که فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد، و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزنها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
برای اینکه اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتید. مسئله سانسور و و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57 آنچنان، حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، این دو سه سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیت بیشتری هم احساس می‌کرد، چون مردم هم میترسیدن سراغ آدم نمی‌اومدن. مسئله سر اینه که اینا فقط یکی دو سال یه سختگیری‌های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین و خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیره خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرفی نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم، و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدم های رومانتیک نمیدونم نازک دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگینی میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، در کارنامه شما نسبت به مجموعه آثار سینماییتون، فیلم مسافران شاخص‌ترین اثر هست، همکاریتون با آقای بیضایی که برای اون فیلم هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر هم شدید، به تازگی هم در کلاب هاست شما یاداوری هایی داشتید از اون فیلم و نامزدی در اون دوره و جایزه‌ای که به شما نرسید، از همکاری با آقای بیضایی میتونید بگید و همینطور فضایی که اون سال حاکم بود و جایزه‌ای که خودتون تو اون گفتگو گفتین که به نظر قرار بود به شما داده بشه اما نهایتاً به بازیگر دیگری داده شد؟
ببینید، کار کردن با آقای بیضایی آرزوی هر بازیگری تو ایران و برای منم یک فرصت و یه شانس خیلی جالب بود و تجربه بالایی بود، برای اینکه خیلی وقتا کارگردان ها در واقع درک نقش و سطحی منتقل می کنن، ولی آقای بیضایی جوری برای تو نقش رو ترسیم می کنه که احساس می کنی خودتی و بعد مالی خودت میشه. ولی خوشحالم بر اینکه فکر می کنم تونستم ثابت کنم که به من ظلم شده تو این سینما.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی‌هایی که داشتین، تونست به منصه برسه و با نسل‌های بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید، من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن، ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میدن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر هی بسته میشه دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورامون هم گفت میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست، سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم، و اون اینه که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرها رو دو جامعه میندازیم، گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدم های بدی هستیم، ما هم دیگر رو آزار میدیم، ما خدا غرورامون خدشه‌دار میشه، بعد برای اینکه نمیدونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ پاسدم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.